بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول، در بحث صحیح و اعم بود، و اینکه الفاظ عبادات آیا وضع شدند برای خصوص صحیح، صلات یعنی صلات صحیحه، حج یعنی حج صحیح، یا اعم از صحیح و فاسد. دسته ای از علما قائل شدند که الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح. دلیلشون چیه؟ تبادر. یعنی شما وقتی میگید فلانی نماز خوند، یعنی نماز صحیح خوند. وقتی میگیم خدا امر به نماز کرد، یعنی امر به نماز صحیح کرد. اقیم الصلاة، صلات صحیحه. فلانی نماز خونه، یعنی نماز صحیح میخونه. خب تبادر، آیون اومدن اشکال کردن به این تبادر. یکی از اشکالاتی که در اینجا مطرحه، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف اشکالی کرده. اول فرمایش مرحوم امام رو ما بفهمیم که ایشون چه می‌فرمایند، بعد ببینیم فرمایششون درست هست یا نیست. در صفحه 304 قسمت آخر صفحه، الاشکال و تاسع، اشکال نهمی که در اینجا مطرح شده مربوط به مرحوم امامه. مرحوم امام می‌فرماید بر این که صحت و فساد، یا میگید الفاظ عبادات وضع شدند برای صحیح، این صحت صحیح بودن، یا میگید فاسد بودن یا صحیح بودن، این صفت وجود یا صفت ماهیت. آیا ماهیت صلات صحیحه یا ماهیت حج باید صحیح باشه، یا وجود خارجی حج صحیح باشه؟ نمازی که در خارج انجام میشه میگن صحیح، ماهیت صلات متصف به صحت و فساد نمیشه. اونی که متصف به صحت و فساد میشه وجود و مصداق خارجیه. مصداق خارجی رو شخص یه موقعی کامل انجام میده میشه صحیح، یه موقع کامل انجام نمیده میشه فاسد. پس صحت و فساد، صحیح و عام، صفت وجودن نه صفت ماهیت. این یک اشکال. خب وقتی صفت وجود شدند، ایشون میفرماید بر این که خب تبادر، حالا بیایم سراغ تبادر. از لفظ صلات تبادر میکند مصداق صحیح. پس معناش این میشه دیگه، چون صحت صفت ماهیت نیست، صفت وجوده. وقتی صفت وجود شد معناش این میشه، معناش این میشه که وقت تبادر میکنه مصداق صحیح. شما وقتی میگید فلانون سلا، یعنی فلانون سلا صلاتن صحیحه، مصداق صحیح تبادر میکنه. خب اگر اینه، پس بنابراین موضوع له خاصه، چون اومد رو مصداق، مصداق پیاده شد. وقتی رو مصداق شد، فلان زید صلا صلاتن صحیحه، تبادر میکنه صلات صحیح. این میشه موضوع له خاص. شما معتقد بودید که موضوع له الفاظ عبادات عامه، ولی وقتی مصداقش رو بگید این میشه خاص. پس مبنای شما که می گفتید موضوع له عام است و بعد میگید که تبادر میکنه خصوص صحیح با هم تضاد داره این دو مبنا. اگر موضوع له عامه پس صحیح نباید تبادر بکنه. چرا؟ چون مصداق صحیح تبادر میکنه و مصداق صحیح میشه خاص، پس بنابراین میشه موضوع له خاص. مفهوم صحیح هم که معنا نداره تبادر بکنه، پس فقط همون مصداق صحیحه. بعد خود مرحوم امام آمدن می‌فرماید مگر اینکه شما بیایید بگید که مقصود از صحیح تام الاجزاء و شرائط، یعنی تام الاجزاء و شرائط رو در خارج انجام بده نه مصداق صحیح. پیامبر وقتی که از مردم میخواد نماز رو تام الاجزاء و شرائط انجام بدن، هنوز ممکنه این نماز در خارج موجود نشده، هنوز وجود خارجی مصداق خارجی نیست. پیامبر میفرماد نماز 10 جز داره، 100 جز داره. این 100 جزی که برای نماز ذکر میکنه، میگه نماز که میخونید این اجزا باید باشه، این شرایط باید باشه، هنوز وجود خارجی نداره. شما میگید صحیح صفت برای وجود خارجیه، ما میگیم صحیح صفت برای وجود خارجی نیست، لازم نیست وجود خارجی باشه. بله، گاهی برای وجود خارجی عنوان صحیح مطرح میشه، گاهی برای چیزی که شما قبلا شرایطش رو بیان میکنید. هنوز شخصی نمازی نخونده، شما میگید نماز باید این 10 جز رو داشته باشه، 10 شرط رو داشته باشه، شرایطش رو بیان میکنید. اگر این شرایط رو در آینده وجود پیدا کرد، این اجزا در آینده وجود پیدا کرد، این صلات صحیحه محقق میشه. صلات صحیحه میتونه همراه با وجود باشه، میتونه قبل از وجود هم تحقق پیدا بکنه، تام الاجزاء و شرایط. در هر صورت به نظر ما میرسه که این فرمایش مرحوم امام اشکالی که مطرح کردن، بحث ماهیت و بحث وجود و تقدم ماهیت بر وجود و اینها، به نظر ما اشکال درستی نیست. چرا؟ به جهت این که ما مقصودمون اینه، تبادر که میگیم یعنی اگر در قرآن الفاظ عبادات استعمال شد، اوامری از طرف شارع مقدس بیان شد که صله یا حج به جا بیارید یا کتب علیکم الصیام، آت و زکات، امثال اینها، اینا حمل بر معنای صحیح میشه. اگر مردم هم آمدن گفتن فلانی نماز خون میخونه، یعنی نماز صحیح میخونه. اگر کسی وصیت کرد برای من 10 سال نماز بدید، یعنی نماز صحیح بدید. ما حرفمون اینه، ما مطلب دیگه ای نداریم. مدعای علما اینه که اگر در الفاظ شارع، در روایات، در قرآن، در کلمات مرد، در وصیت ها، در وقف ها، موقوفات، الفاظ عبادات استعمال شد، مراد صحیحه. ما اینو میگیم و این دیگه بحث ماهیت و وجود و این حرفا اصلا در اینجا مطرح نیست. یه امر عرفیست و تبادر هم همین معنا میکنه، عند المتشرع و عند الشارع، و این انقدر بحث نداره که ما بیایم بگیم ماهیت چنینه، وجود چنینه، وجود صفت وجوده یا صفت ماهیت. این مباحث فلسفی به نظر ما جایگاهی در مباحث الفاظ اصلا نداره. مباحث الفاظ یا مباحث عرفی است و ما باید به عرف مراجعه کنیم. خب این هم فرمایشی بود که در اینجا ذکر فرمودن. مطلب دیگری که ما در صفحه 305 بیان کردیم، یه فرمایشی است که علامه طباطبایی که حاشیه‌ای بر کفایه دارن، صاحب المیزان، ایشون آمدن در اینجا باز یه مطلبی رو بیان فرمودن. ایشون فرمودن که در زمان ما ممکنه تبادر باشه، اما در زمان پیامبر این تبادر اثبات نمیشه. به نظر ما این فرمایش ایشون هم قبلا بعضی دیگه هم فرموده بودن، ما جواب دادیم، گفتیم که عرف مراجعه به لغت که میکنه برای معنا کردن قرآن یا روایات یا هر کتاب عربی که شما میخواید الان یک کتاب عربی بخونید معنا کنید، لغتی رو معناشو نمیدونید، به کتب لغت مراجعه میکنید، اون کتب لغت حتما در زمان شارع نبودن، ممکنه با فاصله باشه، ولی میگه اونها از پدرانشون از اجدادشون نقل کردن که این لغت معناش اینه و ما راه دیگه‌ای برای فهم کتب عربی نداریم جز این که به کتب لغت. منتها میگیم کتب لغت قدیمی بله اعتبار بیشتری داره. چرا؟ چون اونها نزدیکتر بودن. بله اگر کتب لغت با هم اختلاف داشته باشن خب ما باید بیشتر تحقیق بکنیم، ولی اگر کتب لغت همه با هم متفق هستن، یه لفظی رو براش یه معنایی رو ذکر کردن، دیگه اینجا معنا نداره که ما بیاییم تشکیک بکنیم که آیا در زمان شارع هم این لفظ همین معنا رو داشته یا اینکه نداشته، که صاحب معالم مکرر در معالم می‌فرماید و به ذمیمت اصالت عدم نقل به ذلک یتم المطلوب، در همه جا این استدلال رو میکنه و درستم هست که اصل این است که این الفاظ از این معانی نقل نشده به معنای دیگری. در هر صورت این هم یک اشکالی است که در اینجا مطرحه.
استاد صاحب حسین تواضعی که شما دارید بهش استناد میکنید برای صحیح، عرف باید این رو به ذهنش بیاد، ولی عرف صحیح به ذهنش نمیاد، اعم به ذهنش میاد.
خب حالا این دیگه ادعاست، این ادعاست که اعم به ذهنش میاد. وقتی میگیم فلانی نماز خوند یعنی چی؟ یعنی نماز صحیح خوند، حمل فعل مسلم بر صحت میشه، نه اینکه نماز فاسد خوند. یا این آقا نماز خونه یعنی نماز صحیح میخونه، این تبادرش اینه. حالا شما میگید تبادر میکنه اعم، ممکنه اعمی ها به تبادر استدلال بکنن، ولی ما به نظرمون میاد نه، تبادر صحیحه و هم در آیات قرآن وقتی اقیم الصلاة گفته میشه یعنی صلات صحیحه، آت و زکات گفته میشه یعنی زکات صحیح، حج همینطور، صوم همینطور، در روایات هم همینطور، در کلمات مردم هم الان وصیت میکنه میخواد بمیره میگه که 10 سال برای من نماز بدید، ننوشته صحیح، نماز. خب شما چیکار میکنی؟ یه آدمی پیدا میکنی که نماز قرائتش درست باشه، متدین باشه، میایید پیدا میکنید بهش این نماز رو میدید که نماز صحیح رو انجام بده. ولی چرا میرید متدین پیدا میکنید؟ به هر کسی رو تو خیابون دیدید بگه آقا تو برای این بنده خدا نماز بخون. میشه این کارو کرد؟ یا میگید قرائتش باید صحیح باشه، نمازش صحیح باشه، درست نماز بخونه، متدین باشه. اینا رو چرا این کارا رو میکنید؟ چرا؟ چون اون جمله‌ای که اون بیچاره مرحوم نوشته در وصیت نامه مقصودش صلات صحیحه بوده. نه دیگه، مجازی، استعمالات مجازی ممکنه در فاسد بشه ولی استعمال حقیقی نیست. اگر بدون قرینه استعمال بشه تبادر میکنه معنای صحیح. نکته دیگری که در اینجا باز در کلمات علما مطرح شده یک بحث فلسفی است که ما به نظر ما جایگاهی نداره، ولی خب برای این که شما حرفای علما رو دیده باشید و بفهمید مراجعه میکنید، بالاخره کلمات علما رو باید آدم متوجه بشه بعد اشکال بکنه. آمدن فرمودن بر این که ماهیت داریم و لوازم ماهیت و وجود داریم و لوازم وجود. مثلا شما میگید نار، این کلمه نار و آتش، این کلمه آتشی که ما میگیم، این آتش آیا حرارت جزو لوازم وجودشه یا جزو لوازم ماهیتشه؟ شما زمستان اگر تسبیح دست بگیرید، صد بار بگید آتش، آتش، نار، گرم میشید یا گرم نمیشید؟ گرم نمیشید. این حرارتی که برای آتش هست از لوازم وجوده، نه لوازم ماهیت. تصورش بکنید در ذهنتون آتش رو و حرارت رو، گرم نمی کنه انسان رو. پس اینو بهش چی میگیم؟ میگیم لوازم الوجود، حرارت برای آتش لازمه وجوده. اما شما وقتی به شما میگن الاربعتو زوجتون، چهار زوج یا فرده؟ یک فرده، عدد یک فرده، ولی عدد چهار چیه؟ زوجه. خب این زوجیت برای اربعه چه در ذهن متصور بشه چه در خارج وجود داشته باشه. چهار تا تخم مرغ، چهار تا گردو، این زوجه یا فرده؟ زوجه. یعنی هم وجودش در خارج زوج هست و هم ماهیتش. وقتی در ذهنتونم تصویر میکنید اربعه رو، الاربعه تو زوجتون، در ذهنم زوجه، فرد نیست، نمیشه بگی فرده. اونو بهش میگیم لوازم الماهیه. لوازم ماهیت چه در ذهن چه در خارج همراهشه، ولی لوازم الوجود مثل حرارت برای نار، ولی وقتی که حرارت در آتش برای آتش، شما با آتش در بیرون محقق شد، حرارتم در کنارش هست، لازمه وجودش. اما حرارت رو تو ذهن تصویر میکنید، میبینید نه، حرارتی تولید نشد. آتش در ذهن حرارت نداره، ولی در خارج حرارت داره. برای لوازم الماهیت چه در ذهن چه در ماهیت، هر جا که تصویر بشه زوجه هم زوجتون همراهشه. خب حالا در اینجا این مقدمه بود برای دو مطلب. یکی این که ماهیت مقدم است بر لوازم ماهیت، و همچنین وجود مقدم است بر لوازم وجود. خب شما یه ماهیت اربعه رو تصور میکنید، بعد میگید زوج اون، زوجه، اربعه زوجه. این که میگید اربعه زوجه، اول ماهیت تصور میشه، بعد لازمه برش بار میشه. یه تقدم رتبی دارن، حالا تقدم زمانی دارن یا نه، تقدم رتبی رو دارن. یعنی اول باید اربعه تصور بشه، بعد زوج بودن بهش حمل میشه، میگیم زوج هست. پس ماهیت بر لوازم ماهیت یه تقدم رتبی باید داشته باشه. وجود هم با لوازمش همینطوره، اونم اول باید آتش باشه، بعد حرارت برش مترتب بشه. در وجود خارجی آتش محقق بشه در خارج، بعد حرارت برش مترتب بشه، وجود پیدا بکن. لوازم الوجود بعد از وجوده. خب حالا سوال، لوازم الوجود از ماهیت با چند مرتبه متأخره؟ شما اول ماهیت باید تحقق پیدا بکنه، یعنی ماهیت رو تصور بکنید، بعد این ماهیت وجود پیدا بکنه، بعد که وجود پیدا کرد لوازمش محقق بشه. حرارت برای آتش از ماهیت آتش چقدر متأخره؟ دو مرتبه. چرا؟ چون اول ماهیته و بعد وجوده، بعد لوازم وجوده. خب این مقدمه رو اول ما بفهمیم. بعد از این که این مقدمه رو فهمیدیم، بیاییم از شما سوال میکنیم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکری که مرحوم آخوند فرمود لوازم وجود هست و از لوازم صلاته، این لوازم ماهیته یا لوازم وجوده؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خب این جزء لوازم ماهیته. آیا مثل الاربعه و زوجتونه؟ یعنی صلات تصورش هم ناهی از فحشاء و منکره، یا وجود خارجی صلات ناهی از فحشاء و منکره؟ مسلم میفرمایید بر این که ان الصلات تنها عن الفحشاء و منکر، این مربوط به وجود خارجیه، نه ماهیت صلات. ماهیت صلات تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، چه در ذهن چه در خارج، بلکه اون موقعی که صلات موجود میشه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب پس این از لوازم وجوده، و وقتی که این از لوازم وجود شد، حالا با موضوع له چه ارتباطی داره؟ موضوع له همون ماهیت صلاته. صلات وضع میشه برای ماهیت، موضوع له الفاظ اون ماهیت هستن، نه وجود خارجی. وجود خارجی مترتب میشه بر اون ماهیتی که موضوع لهه. پس بنابراین صلات معنای موضوع لهش با تنها عن الفحشاء والمنکر با دو مرتبه فاصله داره. مرتبه اول این است که ماهیت اول وجود بعد از ماهیته، لوازم وجود هم بعد از چیه؟ بعد از وجوده. یعنی اول ماهیت صلات رو پیامبر بیان میکنه که صلات چیزی است که دارای اجزایی است و دارای شهرون اصلا وجود پیدا نکرده، شرایطی داره، اجزایی داره، حج برنامه‌ای داره، واجباتی داره، محرماتی داره، چی داره، و اینا رو به صورت کلی بیان میکنه ماهیت حج رو، ماهیت صلات رو. بعد از اینکه ماهیت بیان شد، مردم میان صلوا کما رأیتمونی اصلی، پشت سر من بایستید و نماز بخونید. این وجود پیدا میکنه. بعد لوازم وجود نهی از فحشاء و منکر. لوازم الوجود با خود ماهیت صلات با دو مرتبه مؤخره. وقتی که مؤخر شد، موضوع له چیه؟ موضوع له الفاظ ماهیات هستند، نه وجود و نه لوازم وجود. آقای صاحب کفایه مرحوم آخوند، شما فرمودید که لوازم وجود و ناهی عن الفحشا، قربان و کل و تقی، معراج المؤمن، اینها هستند که برای ما موضوع له و جامع صحیح رو ترسیم میکنند. خب اینها اگر جامع رو اینها ترسیم میکنند، پس بنابراین این نمیتونه لوازم وجود متبادر باشه. اونی که تبادر میکنه ماهیت و موضوع له، نه لوازم وجود. این هم یکی از اشکالاتی است که در اینجا بیان شده. تا فردا انشاءالله جواب این اشکال رو بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.